أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بهداشت إسلامي فدر حقيقة صحبة راجع به سبک زندگی. در این صداهای گذشته یه اتفاق افتاده، اتفاقهایی واقع شده، ولی شاید محسوس نبوده، ولی اتفاقات مهم. و اون مسئله سبک زندگی خیلی مسئله مهم و حیاتی است. سبک زندگی امروز در دنیا سبک‌های مختلفی وجود داره. اون سبکی که بیشتر در کشورهای اسلامی رایج بوده سبک زندگی اسلامی، این سبک زندگی گذشتگان، شاید 200 سال قبل یا حتی 100 سال قبل یا حتی 50 سال قبل، سبک زندگی مردم سبک زندگی اسلامی بوده. ولی از زمان انقلاب صنعتی در غرب به این سمت سبک زندگی مردم تغییر کرده، تبدیل شده. به جای سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی غربی و اروپایی حاکم شده و این یه اتفاق وحشتناکی است، چون این خیلی آثار سو داره از چند نظر. تا جایی که مردم سبک زندگی اسلامی را فراموش کردن، بلکه سبک زندگی اسلامی زیر سوال رفت و تغییرات و تحولات زیادی رخ داده، خیلی دیگرگونی، اختلاف و مشکلات وجود آمده. ببینید، مردم بخوان به یک نحو و به یک سبک زندگی عادت کنن خیلی کار داره، خیلی مدت میخواد، خیلی تبلیغ میخواد. شاید صدها سال از زمان بعثت پیامبر طول کشید تا اینکه سبک زندگی مردم به شکل سبک زندگی اسلامی در آمده است. ائمه، پیامبر، مبلغان این مسئله بودند، منبع این تغییر بودند، اصل این تغییر بودند، و این اصل محکم با این اصل رکین این مسئله محقق شده که سبک زندگی مردم شده سبک زندگی اسلامی. تبلیغ علما، راویان و تا جایی که این مسئله وارد خونه ها شده، فرهنگ شده، همه مردم کوچیک و بزرگ با این مسئله آشنا شدن، سبک زندگیشون موافق سبک زندگی اسلامی قرار دادن. ولی بعد از انقلاب صنعتی در غرب این سبک زندگی تغییر کرد. بعض غربی ها هم برای این کار خیلی سرمایه گذاشتن، خیلی کار کردن تا اینکه این سبک زندگی غربی را نهادینه کنن در کل دنیا، موافق هم شده. ولی خیلی کار داشت، سهل نیست، آسان نیست انسان روش زندگیش را تغییر بده، چیزی که عادت کرده کنار بذاره. این چیزی نیست که به این آسانی به دست بیاد و آسانی محقق بشه. خیلی کار داره، این همه رسانه، این همه تلویزیون، این همه طبیب، این همه دانشگاه، این همه امکانات بسیج شده تا سبک مردم را به شکل سبک زندگی غربی در بیارن. موافق هم شدن، تونستن الان سبک زندگی مردم امروزی سبک زندگی اروپاییست. خیلی هزینه برای این کار شده، خیلی تلاش کردن. خب به خاطر اینکه مسئله سبک زندگی پیچیده است، مسئله روش زندگی کردن پیچیده است، چجوری باید غذا بخوره، چجوری چه چیزی باید بخوره، چه چیزی نباید بخوره. بالاخره این سبک اروپایی شعارهای خاص خودش داره، این را بخورید، این را نخورید، این خوبه، این بده، این نهار را اینجوری بخورید، شام اینجوری بخورید، صبحانه را اینجوری بخورید، اینا همش تمیزی را به این شکل رعایت کنید، اینا همش مسائل پیچیده است. مردم باید میکروب بشناسن، ویروس بشناسن، حالت برحذر بودن از میکروب و ویروس هم باشند و آلوده نشن، بیمار نشن، از آنتی باکتریال ها استفاده کنن، از آنتی ویروس ها استفاده کنن. این سبک زندگی غربی، این پیچیدگی آسان محقق نشده. این با این پیچیدگی انقدر تبلیغ شده، انقدر این دکترها تبلیغ کردن به آحاد مردم، دست جمعی، رسانه های دست جمعی، امکاناتی که در دست دارند، بعد از 200 سال از انقلاب صنعتی که میگذره تونستن این مسئله را در میان مردم نهادینه کنن. در مورد سبک زندگی اسلامی پیچیده تره، اسلام ظرائف و دقایق بیشتری داره. نصف شب وقتی بیدار میشی این کار را باید بکنی، یا مثلا آب بخوای بخوری این شکلی باید آب بخوری، تند آب نخورید، شب ایستاده آب نخورید، فلان اینا. این سبک زندگی اسلامی پیچیده تره. شما بدونید در اون زمانی که نه تلویزیون بوده، نه ماهواره بوده، نه سایت بوده، نه اینترنت بوده و وسایل ارتباط جمعی وجود نداشته، چقدر کار شده تا این وارد خونه ها شده، وارد روستاها شده، وارد خانه ها شده، وارد زندگی مردم شده. خیلی تبلیغ شده، خیلی کار شده تا اینکه مردم زندگیشون را بر وفق تعالیم اسلام قرار دادن. ولی خب عرض شد که بعد از این انقلاب صنعتی همه این زحمت ها از بین رفت. همه این زحمت هایی که پیامبر، ائمه، علما، راویان، مبلغان، طبیبان اسلامی کشیدند، همه اینا از بین رفت. مردم اعتقادشون تغییر کرد، از این سمت به سوی غرب معطوف شده. دیگه اینجوری شد، مسلمان نگاه میکنه به دهان غربیا، به لبهای غربیا، اگر مطلبی هم بشنوه، مثلا شب استاده آب نخورید، نگاه میکنه به غربیا تایید میکنن یا نمیکنن. اگر تایید میکنن قبول میکنه، اگر تایید نمیکنن قبول نمیکنه، میذاره کنار. و این یک خسارت خیلی بزرگ و یه آسیب خیلی جدی که این همه بیماری الان وجود داره، این همه بیمار، این همه بیمارستان، این همه درمانگاه، مال همین، مال این اشتباه است، مال این دور شدن از پیامبر و اهل بیت است. در زمینه طبی مردم عقیده شون شد اروپا، عقیده شون شد انقلاب صنعتی، عقیده شون شد طب اروپایی است. اینا در دو فاز این تغییر به وجود آمده. یکی یک فاز تغییر رو در رو، آمدن قشنگ جلو سفارشات پیامبر ایستادند، پیامبر اینجوری میگه، قرآن اینجوری میگه، تمام برعکس میگه. خدا میفرماید قضا دو وعده است، لهم رزقهم فیها بکره و عشیا. اینا میگن پنج وعده، شش وعده بخور. امام صادق میفرماید شام بخورید، خدا در قرآن میفرماید شام بخورید، اینا میگن شام نخورید. بنده آمار گرفتم، جمع کردم، چیزی در حدود 150-200 مورد این شکلی وجود داره. میگن نمک نخورید، نمکدون را از سفره جمع کنید، ولی پیامبر میفرماید علیکم بالملح، بر شما باید نمک. و تمامی ظرائف زندگی به این شکل. این یه فازش بود، یه فاز به شکل رو در رو و عمدن سفارشات پیامبر را مخالفش بگن، تبلیغ کنن. انشاءالله یه روزی اینا را میارم، این چیزایی که ضد و نقیضایی که مابین سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی است. یه مورد. مورد دوم اینه، بعضی امور شاید اونا نگن این خوبه یا بده، روبرو نشن، ولی چون مردم از اونها تقلید میکنن، تبعیت میکنن، به اونها نگاه میکنن، خیلی از آداب اسلامی از بین رفته. حالا به عنوان مثال، شاید طبیب امروزی راجع به ایستاده آب خوردن در شب نظری نداره، نمیگه ایستاده بخور یا نشسته، اینجا روبرو نیستن. خلاف پیامبر و سفارش پیامبر عمدن عمل نکردن، میگن شما شب ایستاده آب بخورید، همچی چیزی وجود نداره. ولی همین که مردم از اونها متابعت کردند، پیروی کردند و اینها چیزی نگفتند، مردم از اطلاق حال استفاده کردند که هر جور دلت بخواد آب بخور، میخوای ایستاده آب بخوری، میخوای نشسته. حالا روایات هم میگه ایستاده آب نخورید، خیلی مهم نیست، چون طب امروزی تایید نکرده. چون طب امروزی تایید نکرده پس این نباید عمل کنیم، میذاریم کنار. این ببینید، اگر کسی میخواد این مسائل را جمع آوری کند، یک کتاب بشه. مواردی که طب جدید، طب شیمیایی، طب امروزی جهان دست مردم را باز گذاشته، ولی در مقابل طب اسلامی اونجا قید داره، آب میخوای بخوری اینجوری بخور، میخوای بخوابی این ساعت بخواب، این ساعت نخواب. تو به امروزی نظری نرماره این چیزا نداره، تو به امروزی نمیگه بین طلوعین نخوابید، تو به امروزی نمیگه بعد از نماز عشا نخوابید، میخوای بخوابید میخوای نخوابید، میگه نظری ندارم، این دست خودته. ببین همین دست خودته خراب کرده کار رو. اسلام میگه دیگه بعد از نماز عشا و شام خوردن حق نداری بخواب بیدار بمونی. لا سهر بعد العشاء الاخره، بیخوابی بعد از شام و بعد از نماز عشاء دیگه کسی حق نداره، قید داره اینجا. این هم کار را خراب کرد. چون اروپا چیزی نگفتن، اروپا نگفتن حتما باید بخوابی، پس چه بخوابیم چه نخوابیم یکی. نگاه نکردیم که اسلام چی میگه، نگاه نکردیم پیامبر چی میفرمایند، نگاه نکردیم ائمه چی میفرمایند. این یه اتفاق وحشتناکیست. الان چقدر کار لازمه تا مردم دوباره برگردن به سبک زندگی اسلامی. همون کاری که 1200 سال مسلمانان انجام دادن از زمان بعثت پیامبر تا ما قبل از انقلاب صنعتی غرب، همین الان باید دوباره شروع بشه. همین مسئله باید دوباره احیا بشه، همین مسئله باید دوباره تبلیغ بشه و این کار هنگفت نیاز داره. این یه اتفاق وحشتناکی بوده و آسیب جدی زده و ما شاهدیم، ولی چیکار میشه کرد؟ این مسئله اول. پس در حقیقت مسئله این مرحله اشاره به اینه که چقدر ما متحمل ضرر شدیم بر اثر این انقلاب صنعتی و بر اثر سست شدن اعتقادات. امروز مردم اعتقاداتشون در زمینه طب و در زمینه بهداشت و سبک زندگی اسلامی خیلی پایینه. شاید روایتی بشنوه از پیامبری، از امامی که بین الطلوعین نخوابید، ولی کی گوش میده؟ فکر نمی کنن اهمیت داره. این دوباره این مسئله باید تبلیغ بشه، باید احیا بشه، باید مردم این البته الحمدلله مردم اعتقاد دارند، ائمه و پیامبر را قبول دارند، از ما هم بهتر قبول دارند، ولی اینا نیاز به تبلیغ داره، نیاز به تأکید داره تا این باور به وجود بیاد، مجددن این باور احیا بشه که مردم باید این مسئله را بفهمند. اگر سبکشون سبک زندگیشون سبک زندگی اسلامی باشه بیمار نمیشه، نیاز به این همه دارو و دکتر نخواهند داشت. این مسئله اگر به مرحله باور برسه مجددن این سبک زندگی اسلامی احیا بشه و این روایات این سفارشات را خوب گوش میدن و خوب عمل میکنن. این هم مسئله دو وعده شدن، حالا مختصر تبلیغی که این مدت داریم، خیلی ها دو وعده ای شدن، خیلی از هر جامعه مردم میگن ما دو وعده ای شدیم. آمادگی وجود داره، پتانسیلش وجود داره، ولی انتظار دارن که مثلا روحانیون یه چیزی بگن، مبلغان یه چیزی بگن تا عمل کنن. پتانسیلش وجود داره، ولی خب این وظیفه سنگینیست. رسوندن این همه مسائل، مسائل بهداشت اسلام، بهداشت اسلامی به گوش مردم و ضرورت عمل کردن به اونها، به مردم القا کردن، این کار بزرگیست، کار سنگینیست، کار آسانی نیست. حالا ببینید مثلا یک کمربند ایمنی در ماشین چقدر تبلیغ میشه، تا چقدر جریمه میکنن، چقدر تبلیغ میکنن تا مردم مقیر به این مسئله بشن. این یک مسئله، ولی اسلام شاید میلیون ها سفارش داره. اینا میخوان مردم یاد بگیرن، میخوان عمل کنن، ضرورتش بدونن، بفهمن، خیلی کار داره. با این مسئله، با این بیان معلوم میشه که ما چه زقدر ضرر کردیم، چه ضرری و چه آسیب جدی در این 200 سال اخیر دیدیم و مواجه شدیم. این نکته اولی که بنده میخواستم اشاره کنم. البته از بین رفتن سبک زندگی اسلامی عوامل دیگری هم داره. خود وجود انقلاب صناعتی به تنهایی علتش و سببش نیست، امور دیگری کمک کرده به این مسئله، امور دیگری به این مسئله کمک کرده. یکی از این اموری که کمک کرده به این مسئله، یک اشتباه و یک ایده اشتباه در مرور زمان، شاید از زمان ائمه و حتی پیامبر تا به امروز، یه ایده اشتباه به وجود آمده و اون این است که انسان مؤمن، انسان دیندار، انسان معتقد به خداوند تبارک و تعالی، انسان خرقه پوش، انسان تاریک دنیا، شولیده، موهای جولیده، خرقه پوش و هیچ اهمیتی به مسائل بهداشتی و زیبایی و امثال اینها نمیده. همچی تصوری میان مردم به وجود آمده. شما فکرش بکنید، یک جوانی است که سرمه کشیده، با چشمای سیاه، خلاصه چه سرمه کشیده، موها روغن زده، وسط سرش فرق گذاشته، موهاش هم یه قدری بلند است، با لباسای شیک و تمیز و آخرین مدل میاد بیرون. هیچ کس حد اقلش نمیگه این آقا دینداریه، یه آدم مؤمن واقعی است. هیچ کس اینو نمیگه. حالا اگر نگن مثلا این آدم بدیه، این فلاته فلانه، ولی مؤمن همینه. حقیقت امر مؤمن همینه. مؤمن کسی است که سرمه بکشه. امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکتحل. به نظرم روایتش هم معتبره. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد به سرمه بکشه. مؤمن همینه. راجع به روغن مالی، پیامبر مقید به روغن مالی بودن، شانه کردن، مرتب کردن، فرق گذاشتن، فرق درست کردن، مقید بود. تا جایی که وقتی یک کسی می آمد می پرسید پیامبر کدومه، مسلمانان می گفتن برید ببینید کی موهاش از همه مرتب تره، کی موهاش روغن زده، کی فرق گذشته. فرق الان مثلا فرق یه چیزی بدی کنه، ولی روایات داریم میگه من لم یفرق شعره فرق الله رأسه بمنشار من نار. کسی که فرق در موهاش به وجود نیاره، خداوند سرش را با اره آتشین از وسط نصف میکنه. ببین اصلا چقدر ما فاصله با اسلام و بهداشت اسلامی داریم. اصلا این چیزا برامون، مایی که وسط حدیث ها زندگی میکنیم، مایی که به حساب خودمون کتابای حدیث را دیدیم، وسائل را دیدیم، کافی را دیدیم، اینا برامون غریبه، چیزای عجیبیه که هنه نشنیدیم، چه رسه به مردم عام. ما انتظار داریم که مردم این چیزها را بفهمند، به این مسائل عمل کنند، ولی حالی است که ما خودمون اینها را یا نشنیدیم یا نشنیده گرفتیم. شوریده بودن، عارف بودن، خرقفوش بودن، اینا اصلا ربطی به دین ندارن. همین هایی که عرفا میگن اینا ربطی به دین ندارن، دین اینجوری نیست. عارف عارف ولی خو اشتباس، روشش اشتباس. وقتی امام رضا میفرماید مل من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکتحل، حالا اگر بگیم این جمله شرطی مفهوم داره دیگه، وا ویلا، یعنی کسی که سرمه نمیکشه ایمان به خدا نداره، کسی که سرمه نکشه ایمان به آخرت نداره. حالا ما اینجوری میگیم انشاءالله مفهوم نداره، ولی خب معناش همینه. و اون روایتی که میفرماید کسی که فرق و در سرش قرار نده، فرق الله رأسه بمنشار من نار. یا مسئله روغن مالی چقدر در اسلام تاکید شده، روایتش متواتره. خب این اشتباه، این ایده اشتباه است که مؤمن حقیقی باید خرقه پوش باشه، موها جولیده باشه، خیلی رعایت تمیزی و زیبایی نکنه، سرمه بکشه که کافره. والحال این است که اگر مردم سرمه بکشن نیاز به عینک پیدا نمیکنه، ضعف چشم مبتلا نمیشن، بیماری چشم مبتلا نمیشن، بکوری مبتلا نمیشن. کحل امانون من الماء، ایمنی از آب مروارید و آب سیاه. خب این پس این ایده اشتباه، این ایده کمک کرده به این که این مسائل و بهداشت اسلامی بره کنار. شما شنیدید که امام صادق یه لباسی می پوشید که 700 درهم یا دینار، روایتی هست 700 دینار قیمتش بود. این زندگی اسلامی، این سبک زندگی اسلامی، این مجددن باید احیا بشه. این برای اسلام و تبلیغ اسلام موثره. اگر به مردم دنیا بگیم باید خرقفوش باشی، میگن این اسلام ما نمیخواییم، این چه جور دینیه. ولی اگر به مردم دنیا فقط نشون میدیم که مسلمانان زیبان، بهترین لباس ها را می پوشن، بهترین عطر را استفاده می کنن، موها را قشنگ مرتب می کنن، روغن می زنن، سرمه می کشند، همه دنیا راغب می شن. یعنی اسلام این دین خوبی است. چه اشکالی دارست؟ این نمی دونم های این چه دستایی در کار بود که اسلام، چهره اسلام را دگرگون کرد. همه فکر بکنن آدم مؤمن باید یا آدم شولیده و نامرتب و کج و معوج و علا عباش و لباسش و کهنه باید باشه و وصله شده باشه و کج باشه و همینجوری. این اصلا از در فرهنگ اسلامی نبوده، تماما برعکسش بوده. خب این مسئله هم باید دهیم. یک کوتاهی از ما بوده، ما چون این مسئله تبلیغ نشده، ما به روایت رجوع نکردیم. مظهر یک مسلمان یا مسلمان باید چجوری باشه؟ الان در دنیا در ذهن مردم مسلمان باید مثلا کثیف باشه، مسلمان باید خرقه پوش باشه، مسلمان واقعی. کسی رغبت نمی کنه به اسلام. ولی اگر این مسئله تبلیغ بشه که مسلمان واقعی زیباترین فرد دنیاست، تمیزترین فرد دنیا باید باشه، روغن به مالف، موهاش مرتب کنه. ائمه ما روزانه 23 الی 30 مرتبه شانه بیکرد. کدوم دینی، کدوم مذهبی، کدوم فرهنگی اینقدر به مسئله ظاهر اهمیت میده، مسئله زیبایی میده اهمیت؟ و اتخذوا زینتکم عند کل مسجد. ائمه فرمایند زینت یعنی شانه، به این روایت به این آیه عمل میکنن. مسجد میگن یعنی نماز، هر نماز واجب مستحب همه اشاره بکرد، همیشه شانه همراه شد. این فرد مسلمان به این شکل اگر دنیا بفهمه یه مسلمان حداقلش روزی 5-6 مرتبه شانه میکنه، شبها روغن سرش روغن میماله، مرتب میکنه، سرمه میکشه، زیباییش رعایت میکنه، بهترین لباسا را میپوشه، میگن اسلام دین خوبی است، دین تمیز، دین زیبا، زیبایی را دوست داره. این یه نکته دوم بود. پس یکی انقلاب صنعتی بود، یکی این تفکر اشتباه است. بله، دومی این است که کوتاهی مبلغان. الان روی منبرها همه چی گفته میشه، البته بیشتر به اعتقادات مردم، روزه خونده میشه، مسائلی گفته میشه، عین مسائل اخلاقی، اینا که واجباته. ولی در کنار این واجبات، الان میگه نگیم واجبات دیگر، البته واجباتیست به یه معنا، الان مستحبات بگیم، این مسائل بهداشت اسلامی. مردم نباید بدونن شب نباید ایستاده آب خورد، که اگر ایستاده آب بخورن مبتلا به بیماری کبد میشن، مبتلا به یرقان میشن، مبتلا به هیپاتیت کبد میشن. مردم نباید بدونن که تند آب نخورن، بیوقفه آب نخورن، اگر بیوقفه آب خوردن مبتلا به بیماری های کبدی میشن. مردم نباید بدونن که سرفه را درمان نکنن، که اگر درمان کنن مبتلا به MS میشن، مبتلا به میوپاتی میشن، مبتلا به فلج مغزی میشن. مردم این را نباید بدونن. پس چرا ائمه ما این مسائل را تبلیغ کردن؟ چرا 10-11 هزار روایت طبی داریم؟ وقت صرف کردن، وقت تلف کردن ائمه؟ نه، این ضرورت داره، سلامتی مهمه، مطلوبه. پیامبر می‌فرماید العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. تجربه این را نشون داده، هر کی این کار را بکنه، مسائل بهداشتی را تبلیغ کنه، مسائل طب اسلامی را تبلیغ کنه، مردم راغب‌تر میشن، بیشتر به دین جذب میشن، علاقه‌مند میشن. به خصوص این مسائل زیبایی که عرض کردیم، کی اینا را نمیخواد؟ اگر مردم بفهمن اسلام راه سفید کردن صورت را داره، کسی دیگه نداره. صورت چگونه سفید میشه؟ زیبا میشه، با تراوت میشه و عمل کنن، نتیجه هم ببینن، علاقمند، به خصوص خانم ها علاقمندتر میشن به اسلام. تبلیغ این مسائل، الان رو منبرها همه چی گفته میشه، اما این مسائل ضروری، این مسائل کنار گذاشته شده متاسفانه. این تبلیغ باید بشه، این باید به گوش مردم برسه، این باید مردم بدونن که اسلام سبک زندگی داره و سبک زندگی اسلامی بهترین سبک زندگی است، ضامن سلامتی مردم، سامنه از بین بردن انواع بیماری هاست. این هم نکته سوم بود. نکته چهارم اینه، جهل بشر امروزی است. این پزشکی امروزی، اینایی که دنیا الان در دستشونه، اینا جاهلن، در خیلی از مسائل جاهلن. حالا یا انتیبیوتیک درست کردن، یا انتیباکتریال درست کردن، حالا دیگه هم جواب نمیده، تو دنیا الان جواب نمیده، رفت کنار، چیزی ندارن، علمی ندارن، اطلاعاتی ندارن. باور کن این مسائل ما اگر بشنوند و مورد بررسی قرار بدند، حتی تو غرب یه انقلابی میشه. وقتی اسلام میگه فلان کار را انجام بدید یا فلان کار را انجام ندید، اینا حتما حکمتی داره، حتما علتی داره. خب چیزی که اتفاق افتاده اینه، اینها چون نمیفهمند، جاهلند، دست بشر را در خیلی از موارد را باز گذاشتن، در روش خوردن، در خوردن، در انواع غذاها، در خوابیدن، در همبستر شدن، در خانه ساختن، در دست بشر را باز گذاشتن، یا بلکه مشوق بشر در اون سمتی که خلاف سمت اسلامی است، خلاف توصیه پیامبر، در کل سبک زندگی. بخاطر جهلشون اینا عقلشون نمیرسه که ناخون گرفتن در چهارشنبه بده. میگن چه فرقی میکنه چهارشنبه با پنجشنبه، چه فرقی میکنه؟ اینا هنوز عقلشون به این مسائل نمیرسه، اینا هنوز تفاوت زمانها را درک نکردن، اینا نمیدونن چهارشنبه با پنجشنبه فرق میکنه، اینا نمیدونن پنجشنبه با جمعه فرق میکنه، اینا نمیدونن قبل از ظهر و بعد از ظهر فرق میکنه. همون کار، همون عمل اگر صبح انجام میشه بده، اگر بعد از ظهر انجام میشه خوبه، یا برعکس. اینا هنوز این چیزها را نمیفهمن. بشر هم که تابع اوناست، به خاطر این جهلی که دارن این بلاها به سر ما آمده. با دین، با سفارشات پیامبران، با سفارشات اوصیای الهی همراهی نکردن. حالا به این نتیجه رسیدن یا نرسیدن که ائمه پیامبران درک بالاتری دارند، دقت بیشتری دارند، به این نتیجه نرسیدن، همراهی نکردن، فی خودی ضربه جدی وارد کرده به طب اسلامی و به سبک زندگی اسلامی. مشکل اینه، مردم عرض کردن، مردم به اونها نگاه میکنن، به زبان اونها، به دهان اونها نگاه میکنن. وقتی یه چیزی میشنون این خوبه این بده، نگاه میکنن اروپایی چی میگن. اگر اروپایی تایید کردن اون میشه درست، اگر تایید نکردن مردم اونها میذارن کنار. البته در مرحله اول دانشگاه ها و اطباء و دانشمندان و اینا را این مسئله را میپذیرن، بین مردم هم ترویج میکنن. این هم یه نکته دیگری است. خیلی خوب، بنابراین امروز حالا این علت هایی که گفتیم، این اسبابی که گفتیم، سبب شده که کسی امروز، کمتر کسی امروز به سفارشات پیامبر و ائمه کمتر عمل میکنند، کمتر کسی عمل میکند. این نتیجه این شد، کسی عمل نمیکنه جز بعضی مؤمنین، پیرمردا، پیرزنا، مال گذشته، یه چیزی از پدرانشون یاد گرفتن. البته من شعر روایی هم داره، یکی هم علما، بعض علما به این مسائل عمل میکنن، اینا که معتقدند، ایمان دارند و کل کلمات پیامبر و ائمه را قبول دارند و متأثر به فرهنگ غربی نشدند، اینها قدری به این روایات عمل میکنند. به همین جهت هم علمای ما میبینید عمر میکنند، 110 سال، 108 سال، حالا خلاصه عمر میکنند. اگر عالمی مثلا 80 سال، 85 ساله از دنیا میره، میگن جوان مرگ شده. این مال این که به این مسائل عمل میکنن. خیلی خوب، این یه مسئله. یه مسئله دیگری وجود داره و این از همه خطرناکتر است، ولی خیلی معلوم نیست. ببینید، احکام ما دو تا جنبه داره، همیشه احکام اسلامی دو تا جنبه داره. یه جنبش اعتباریه، یه جنبش واقعیه. یه جنبه اعتباری داره حکم اسلامی، یه جنبه هم واقعیه. اعتباری یعنی چی؟ ببینید واجبات ما، محرمات ما، مستحبات، مکروهات، مباحات یه جنبه اعتباری داره که شخص بایستی واجبه به این عمل کند، واجب نماز بخونه، واجب روزه بگیره. این جنبه اعتبارش واجبه. یعنی چی؟ یعنی اگر عمل نکند مستحق عقوبت است. این همون تنجیز و تعذیری که میگن. این امور اعتباری قراردادی است، واقعیتی نداره، حقیقتی نداره. شارع اعتبار میکنه این شه واجبه بر ذمه عبد. اعتبار و شیئی در تعریف واجبات بعضی ها اینجوری میگن، و در تعریف حکم اعتبار و شیئی على ذمه العبد، این بر ذمه شه. همینقدر و چیز اعتباری در عالم اعتبار، در عالم فرض هیچ حقیقتی و هیچ واقعی نداره، صرفا امور اعتباری است، امور حقیقی و واقعی نیست. مثل این پولای کاغذی، اینا اعتباریه، اینا به اعتبار قوامش اعتبار است. اینا ولی فرض میکنن که ارزش داره، ولی خودش ارزش نداره. به همین جهت اگر پول عوض کردن، این پولا دیگه مثل کاغذ باطله میمونه، هیچ ارزشی نداره. اینا امور اعتباری است. احکام شرعی ما یه جنبه اعتباری داره، از طرف دیگر احکام شرعی ما جنبه حقیقی داره. جنبه حقیقیش کدومه؟ اون مصالح و مفاسدی که در این احکام نهفته است. خب نماز واجبه چون مصلحت داره، روزه واجبه چون مصلحت داره، خمر خوردن حرامه چون مصلحت داره، فارغ از مسئله اعتبار، این امر حقیقی است. روزه گرفتن اثر وضعی داره، اثر خوبی داره، منفعت داره برای انسان. نماز خوندن برای انسان منفعت داره. ببینید شستن دست و صورت برای وضوء دو تا جنبه داره. یه جنبه اعتباریه که این بر ذمه عبد باید انجام بده، اگر انجام نده مستحق عقوبت است. یکی هم تمیز کردن است. خب دست که با آب بشوری تمیز میشه، این امر حقیقی واقعی است. غسل هم همینجوره، چه جنبه اعتباری داره که آدم اگر جنوب شده باید غسل کنه، اگر غسل نکرد معاقب است، مستحق عقوبت. هیچی در کار نیست، حتی عقوبت هم نیست، صرفا استحقاق عقوبت. این امور اعتباری است. یه جنبه دیگری داره و اون این است که اگر کسی وضو بگیره دستش تمیز میشه، اگر غسل کنه بدنش تمیز میشه. فقها این جنبه حقیقی و واقعی اصلا در نظر نگرفت. تنها چیزی که در نظر گرفتن امور اعتباری است، چیزی که مربوط به استحقاق عقاب، منجز و معذر. اصلا براشون مهم نیست غسل بدن انسان را تمیز میکنه یا نمیکنه، مهم نیست براش. بله. چرا نقض میشه؟ خب اونم طهور است دیگه، التراب طهور، احد الطهورین، تیمم خطا. بله، خلاصه کار نداریم. جنبه حقیقی و واقعی احکام را مد نظر قرار نگرفتن، ندادن، قرار ندادن، مد نظر قرار نگرفته. اونی که مد نظر قرار گرفته است جنبه اعتباریش. خب تا اینجاش خیلی مشکلی نداره، البته یک کوتاهیایی در این زمینه شده، یک خسارتهایی به همراه داشته که فقها متوجه امور حقیقیه نشدن، مسائل مصالح و مفاسد نشدن. سلامتی انسان کار مهم نیست براشون، مهم نماز بخونه چه سلامتی بیاره چه نیاره، روزه بگیره چه سلامتی بیاره چه نیاره، اصلا مهم نیست براشون. خمس بده حتی اگر پدرش در بیاد، مهم نیست براشون. اینی که مهمه براشون جنبه اعتباریشه، این خطرناک نیست. خطر در جای دیگه است. اون اینه، ما روایات ماست، حالا در مرحله اول این مقداری اندازه بگیم، میگیم حداقل 50% واقعیه، 50% اعتباریه. روایات ما همش دنبال امور اعتباریه نیست، حداقل نصف روایات ما دنبال امور واقعی است، دنبال تمیزی، دنبال شستن، دنبال سالم بودن، دنبال روش و سبک زندگی درست. نصف شب اعتباره، اینجوری این مقدار بگیم. ولی فقها آمدن چه کار کردن؟ تمامی این روایات را کشوندن به سمت امور اعتباریه. روایات حقیقی است، ربطی به امور اعتباریه نداره، ولی آمدن کشوندن به سمت امور اعتباری. همه این روایات را میگیرن در مسئله استنباط وارد میکنن، نصفش قبول میکنن، نصفش رد میکنن، طرح میکنن. این روایات روح خودشو، اعتبار خودشو از دست میده، چون وارد عمل استنباط شده و فقها طرحش کردن رفت. یه مثال کوچیک بزنم و اون این است که کلمه یغسلو میشوره، میگه فلانی مثلا روی او، روی پای او دست او خمر ریخته، فرم یغسلو میشوره. فقها آمدن گفتن یغسلو یعنی چی؟ یعنی نجس، خمر نجس. بعض روایاتی دارن میگن لا بأس بالصلاة بالخمر، ان الثوب لا ينجس، لباس نجس نمیشه. به عنوان مثال، البته یه مثالیه. خب حالا یه فقیهی میاد فتوا میده که خمر نجس نیست، چیکار میکنه؟ این روایت رو یغسلو رو همه رو طرح میکنه، میگه اینا حمله اون، بله اینو ترجیح میدیم بر اوناست، اونم میره کنار، از بین میره، نابود میشه. یه روایت روایت نیست، دو روایت، ده ها روایت هست. یا برعکس مثلا فقیه میاد روایت یغسلو را بگیره حمل کنه بر نجاست، بگه خبر نجس، اون روایتی که میگه لا بأسه را طرح میکنه، حمله بر تقیه بکنه دیگه بدتر. حمله بر تقیه یعنی چی؟ یعنی این روایت هیچ اصل و اساسی نداره، میره کنار، نابود میشه. و نصف روایات ما با این طرح و با این حمله بر تقیه از بین رفت، نابود شد، هیچ استفاده ای ازش نمیشه. این خیلی مسئله خطرناکی است. ریختن همه این روایات در قالب استنباط و در قالب امور اعتباری، این کار درست نبوده. اینا ربطی به استنباط نداره، اینا مربوط به امور واقعی است. یغسلو یعنی میشوره، یه امر واقعی، میشوره تا تمیز بشه. یغسلو معنیش این نیست که این نجسه که نمیشه باش نماز خون. یغسلو یعنی میشوره، ولی فقیه آمده این یغسلو را وارد کرده تو استنباط، کشیده تو امر اعتباری، ولی این ربط به امور اعتباری نداره. اینا مربوط به امور حقیقی است، این مربوط به سلامتی و بهداشت اسلامی و طب اسلامی اصلا ربطی به فقه نداره. حالا خس کجا معلوم؟ اصلا سوالی ممکنه در کارم نباشه. یغسل مثلا سوال از ائمه نه از فقیه. مردم سوال بکنن، فقیه سوال بکنه، غیر فقیه سوال بکنه، همه جور ادبیات سوال بکنه. خب پس این یعنی ائمه هیچ نظری راجع به طب ندارن، یعنی ائمه هیچ نظری راجع به بهداشت ندارن، همه کلامشون فقه هست. خب این معناش این است که اگر این مسئله را میخواییم بپذیریم، ما کمتر موردی داریم که روایت تعارض نکند. خیلی سخت تعارض میکنه روایت. شما مسئله نگاه کنید، تو هر مسئله روایت متعارض وجود، اگر همه اینها را اعتباری گرفتیم، اگر همه اینها اعتباری گرفتی روایت تعارض میکنه. وقتی روایات تعارض میکند، خبر واحد از حجیه ساقط میشه. کی به خبر متعارض عمل میکنه؟ کی کدوم عاقلی قائل به این است که خبر متعارض معتبره؟ ما بنامون بر این است که حجیت خبر واحد از بنای عقلا. وقتی یه خبر ضد و نقیض آمده، یکی میگه زید مرده، یکی میگه زید نمرده، یکی میگه قبل از یک دقیقه دیدمش، 10 دقیقه قبل صحبت کردم، یکی میگه دیروز مرد، کی میاد به این خبر عمل میکنه؟ بنای عقلا وجود نداره. برای این که این، ولی این مسئله اصلا وجود نداره. اینا با هم تفاوت تعارضی ندارن. اینا نصفشون مربوط به بهداشت، نصفشون مربوط به احکام و امور اعتباری است. بلکه مسئله بیشتر از این اعتقاد بنده این است که اساس و نوع روایات حقیقی است، مربوط به امور حقیقی است، مربوط به سلامتی، مربوط به بهداشت، به زندگی درست. این کسی است که خیلی توی روایات غوطه‌ور میشه، به این نتیجه میرسه که این روایات همش مربوطه به امور حقیقی است، امور اعتباری خیلی کم، امور اعتباری خیلی کم است. ما بی خودی میاییم کلمه یغسل را حمله بر نجاست کنیم. کی گفته یغسل یا نجسه؟ یغسل یعنی میشوره، معادل فارسیش میشوره. شستن ربطی به نجاست شرعی نداره و امر اعتباری نداره. شما ببینید کلمه یغسل را اگر معنا کردیم به همون معنای حقیقی خودش، یغسل یعنی میشوره، معناش نجس نیست، اصلا تعارض بین روایات از بین میره، تعارضی نداریم، یغسل یعنی میشوره، تمیز بکنیم. بله؟ نه، بخاطر کثیفه بشوره. چرا نمیگیم بخاطر اینکه کثیفه بشوره؟ لغت چرا؟ کثیف که هست؟ اتفاقا مردم دنبال چیزای کثیف هستن. خب علی حالین ما قرائن هم هست، ما وضح با قرائن هم هستیم، قرائن وجود داره. حالا به عنوان مثال، مثلا یه مثال اینجا آوردم بنده، من خواستم امروز بگم، فردا انشاءالله میخوام بگم، با اون مسئله نجاست خمر، نجاست خمر هم فقها اختلاف دارن، هم روایات ما شدیداً متعارض. روایات معتبر داریم میگه یغسلو، روایات معتبری داریم میگه ان الثوب لا ینجس، یا مثلا میگه که ان الثوب لا یذکر و نشور لا بأس بالصلاة بالخمر. خب ببینید لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه الخمر، إيه حكمه شرعية؟ إيه مربوط بنمازة؟ إيه مربوط بنجاسة؟ ولی این روایاتی که میگه یغسلو اسم نماز نداره، اصلا اسم نماز نداره، بحث نماز نیست، بحث شستن چون کثیف. دلیلش هم یه روایتی داریم، میفرماید که یک کسی میاد از امام میپرسه که راجع به این اصابه ثوبی خمر، خمر به پیر لباس هم اصابت کرده. امام میفرماید که ان تستقذره فاغسله، اگر کثیف هست بشور، اگر کثیف میدونی بشور. معلومه این مربوط به امور حقیقی است، هیچ ارتباطی به امور اعتباری نداره. و در بیشتر موارد این قرائن وجود داره. اصلا ما میتونیم بر اساس، ما نمیخواییم تو کار فقها دخالت کنیم، ما کار به بحث طبی من هست، اینی که برامون مهمه بحث طبی من هست. ما میتونیم یه اصل و اساسی تأسیس کنیم، اصل در روایات ما حقیقی است، اعتباری قرینه میخواد. هر جا امام میفرماید بشورید یا میشورید یا شسته میشه، این مال تمیزیه، چون فهم عرفی اینه، چون مردم شستن مال تمیزی میگن. مردم عادی وقتی میگن بشور نشور مال چیه؟ مال کثیفیه. اگر میخواد این کلمه، مراد از این کلمه یه امر اعتباری و حکم شرعی، قرینه میخواد، تماما برعکسه. ولی فقها اینجور که عمل کردن اینه، همه روایات حمل کردن بر امور اعتباری، و اگر یه روایتی مخوان حمل کنن بر امر حقیقی میگن قرینه نیاز. برعکسه، اگر امر اعتباری مخواد بفرماین باید قرینه باشه، چون خلاف متفاهم عرفی، خلاف کلمات عرفی. عرف وقتی میگه بشور یعنی مال تمیزیه، مال نجاست نیست. بله، خب بگیم تعبدی داره اگر مربوط به حکم بشه، مربوط به نماز بشه. لا تصلی مثلا فی ابوال ما لا یوکل لحما، این دیگه مربوط به نماز، این میشه اعتباری. ولی یه چیزیست که مثل امام، مثل مردم عادی میگه این کثیف شده بشورش، این ربطی به امور اعتباری نداره. چرا ما این هم کنیم بر امور اعتباری، بر امور تعبدی است؟ چرا نگیم امام مثل بقیه مردم صحبت کنه؟ این مال امور حقیقی است، قدر داره دیگه، اصلا نجس نداره. تازه کلمه نجس در لغت معناش قدره. حالا اقتا بیتونه با اصل درست کرد یا نتونه، اون بحث جداگونه است. مگر این که ثابت کنیم که با اصل درست نمیشه، اون موقع ما بیایم حملش کنیم بر امر اعتباری به خاطر قرینه خارجیه. و الا قانونش اصلا کلمه قدر یعنی کثیف. قدر یعنی نجس نیست در لغت. تازه کلمه نجس در لغت، شما همه کتاب‌های لغت مراجعه کنید، نجس یعنی قذر یعنی کثیف، معناش نجس شرعی نیست، نجس یعنی کثیف. تا اینکه قرینه بیاد بر خلافش یا اینکه اصل حقیقت شرعی ثابت بشه. بله، حالا اون اگر حمل کردیم به خاطر قرینه وجوب غسل میاره، برعکسه، وجوب غسل نفی میکنه. طاهر، بله، طهارت من الایمان. طاهر کدومه اینجا؟ طهارت به چه معنا؟ تمیزیه دیگه. البته اینا بحثش میکنیم، ما نمیخوایم اینا رو عجله کنیم در این مسئله، تک تک اینا ان شاء الله بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.